ساعت 6 بامداد، اینجا ایران است، رادیو جوان. خداوند بخشنده و مهربان و سلام، درود به شما همراهان صمیمی و خونگرم رادیو جوان که در 20مین روز از تابستان با ما همراه هستین. شمایی که اعتبار رادیو به وجود شما بسته است و به این امواج بیجان جان بخشید، امیدوارم که تو این روزهای گرم تابستانی دل شما هم مثل قلب زمین گرم و پر از امید باشه. از این لحظه انشاءالله در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 14. اما دعوت میکنم در اولین بخش از برنامه های امروز سقاخونه رو بشنوید.
به دلت برگرد. هر وقت دلت لرزید،
هر چی میخواهد دلت تنگت
بگو. هر جا که دلت شکست، آنجا سقاخانه تو. سقاخانه.
تمام راه را دویدم، با گذشته ای که هرچه بود از مهر تو سرشار بود و آینده ای که هرچه هست به لطف تو امیدوار است. در خیل عظیم دوستدارانت قدر یک نفس کشیدن پناه من باش. سالهای قبل سخت‌تر از همیشه گذشت و این روزها به نیم نگاهی از تو محتاجم. تمام راه را دویدم تا در این کنج بدون هیاهو آرام بگیرم، در سقاخونه‌ای که امیدوار به مهر توست. ما آدم ها این روزها دنبال خط و رفتایی از شما میگردیم. وسط این همه هیاهو و شلوغی و بازار کم فروغ معرفت، فقط از شما گفتن و از شما شنفتن به دلمون راه داره.
احب الله من احب حسینا، احب الله من.
حاج عبدالامیر فولادزاده عزیز، برای ما بفرمایند که در کدوم هیئت اولین بار شرکت کردند و با چه کسی اصلا به هیئت رفتند برای اولین بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین. من 8 سالم بود که توسط پدرم، مرحوم پدرم حاج غلام حسین فولادزاده که بانی و بنیانگذار حسین کربلایی تهران در سال 48 میباشد، راهی هیئت شدم و از اون روز تا به امروز که حدود 50 سال میگذره من در هیئت و عزاداری آقای امام حسین شرکت کرده و خادم امام حسین میباشم.
بسیار عالی. برای اولین بار در کدوم هیئت شما شرکت کردید؟ نام هیئت
ما قبلا در کربلا بودیم، در هیئت هایی که در کربلا بودن مثل هیئت اصفهانی ها، چه تهرانی ها، هیئت هایی که در داخل کربلا بود. من از 3-4 ساله تو این هیئت ها بودیم، بعدم که هجرت کردیم از عراق هیئت کربلایی های تهران در مسجد میز محمود وزیر در انتهای کوچه مروی، بنده اونجا توسط مرحوم پدرم شرکت کردم و فعالیت میکردیم و زحمت میکشیدیم و برای امام حسین کار میکردیم.
باید جایی باشد تا دلت آرام بگیرد، تا شمعی بسوزانی و دلتنگی از آن سر بخورد. باید بنشینی پای سقاخانه‌ای که هر ذکری جانت را جلا دهد. سقاخانه.
میون این همه صدا که یا گله دارن یا شکرگزار محبتتونن یا حرف دارن و دلتنگی راه گلوشونو بسته، میون این همه شلوغی و رفت آمد صدای من هم میرسه به گوشتون. سلام. سلام آقایی که هیچ وقت دلتنگی آمونو بی جواب نگذاشته.
من اینجا در میان هیاهوی روزگار دلتنگ تو هم آقای خوبی ها. به ما مردم گرفتار در انبوه دردها نگاهی کن که بی اندازه محتاجی.
کربلا ما را به سوی خود فرا می خواند و ارواح مشتاق ما بی تابانه همچون کبوتران حرم به سوی کربلا بال می گشایند. بار دیگر صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است.
دلتنگ روزهای زیارتتم، دلتنگ هوای بارونی چشمها. فاصله تهران تا کربلا خیلی زیاده، اما من با دلم میام تا کوتاه بشه این فاصله ها.
هر آن کس در هر زمان و در هر جا به این سلاله بگوید کربلایی است و کربلا میزان عشق است و اهل الله را از اغیار جدا میکند.
کم نمیاد از آتگه به محل بذار، سالی بار ازت خبر میگیرم و گم میشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. مگه این نیست که تو تو قلب منی، واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم، من با پاره دلم.
شنیدن از راز و رمزها و لطف و بزرگی ها فقط از اونایی برمیاد که در راه حب و حضرتش موی سفید کردن، که مهر تو بود چیده جان در وجود من از لحظه ای که شیر به من داد مادرم.
حاجای فولادزاده، از هیئت‌ها و روزه‌های خونگی هم چیزی یادتون هست؟
بله، ما تو منزلمون مادر بزرگم، مادر پدرم خدا بیامرز، در کربلا از 70-80 سال پیش مجلس روزه زنانه می‌گذاشت. فقط یه دونه چای می‌دادن و یه دونه عرض میشه خدمتتون بهش می‌گفتن بخشام، یعنی یه کیک بود مثلا، کیک جعرده یه دونه می‌دادن، مردم می‌مدن شرکت می‌کردن، عزاداری میکنن، گریم و لذت میبرد انسان از همون پیریایی و صفای این هیئت‌های خانگی که همش با یه چایی سرو میشد و میمدن و لذت میبردن و تمام حاجت‌هاشون هم میگرفتن.
حاج آقای فولادزاده، مرام بزرگ های هیئت های قدیمی چجوری بود که هم حرفشون رو گوش میکردم و حرفشون هم دلنشین بود؟ واقعا
علتش اینه که من میگم که اونهایی که قبلی ها بودن، اینا اولا بیریا با صفا و واقعیت، با واقعیت هیئت را راه مینداختن و واقعا برای رضای خدا اهل بیت و امام حسین عزاداری میکردن، خدمت میکردن، هیچ توقعی از هیچ کی نداشتن. اون اعتقادشون با اون معنویتشون این کار انجام میدادن و رضا هم حرفشون برو بود، هم احترامشون به جا بود، هم هیئتشون مورد احترام بود. اصلا شما وقتی میگفت سلام علیکم با عبدالله گریه میکرد، یا اگر مرس پرد میکن میگفت یا حسین، اشکش جاری میشد، یا اگر غذای رو میپخت با وضو غذا میپخت، با تربت آقا امام حسین غذا رو درست میکرد. من خود مرحوم پدرم میمدن بهش میگفتن آقا این غذای روز عاشوراست، برای اون بپز، نمکش، عرضش خدمتون، فلفلش، زردچوبش، همه چیزی کنار میگذاشت، قاطی نمیکرد با ظهر تا سوعا با شب عاشورا. اگر کسی دیگه میمد میگفت آقا به من بده مثلا برای ظهر عاشورا این گوسفنده بگیر تو غذات بنداز، میگفت من متبرع دارم، کامل قبول نمیکرد. هر چه مترار میکرد میگفت مال دیگر. گفتن خیلی محتاط بودن تو غذای امام حسین، تو عزای امام حسین. حسین حی علی البکا،
اولین بار عاشورای سال قبل بود. جوانکی سیاه پوش و عینک به چشم، فارغ از تمام مردمی که مشغول خوردن نظری و برگزاری مراسم بودن، پشت سرشون در حال حرکت بود و اگر ناغافل لیوان شربت و ماسک یا ظرفی یک بار مصرفی از دستشون می افتاد برش می داشت و تو کیسه زباله‌ای که دستش بود می انداخت. کجا؟ درست توی یکی از خیابونای اصلی عراق. خوب که دقت کردم چند جوان دیگرم مشغول همین کار دیدم. جوانایی که شاید کمتر از 20 سال داشتن، اما معلوم بود دلشون بزرگه و روحشون دریاست. جلوتر که رفتم دیدم جلیقه‌های تنشونه که پشتش روی یه پارچه سفید با نخ سیاه نوشته شده نذر فرهنگی.
با دست‌های خالی دلم از تو تهی نمی‌شود. به هر سقاخانه شمعی می‌گذارم و پروانه وار تا سوختن بال می‌زنم. نگاهم که می‌کنی بی‌نیاز عالمم. دلم شفا می‌خواهد. راهی سقاخانه‌ام. به جرعه‌ای آب، به تکه این نان، به نیم نگاهی التیامم بده.
سلام آقا، پس دوری از حرم بزار بیام آقا، شب و روزم و تو فکر کربلا ما. سلام آقا، حلالم کن، میدونم دلت شکست از دستم اروام، بدم اما دل به پرچمت بستم. ارو تو دوست دارم، گناه کردم، آره حق داری میدونم اشتباه کردم، همه عمرم و جوانی متباه کردم، گناه کردم، بذار ازت دور بشم، بدون تو میمیرم، یه اربعین نیام هرم که جون تو میمیرم، بذار ازت دور بشم.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
آره خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
خانم‌ها و آقایان سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترهای رادیو جوان. من رازیه سادات هاشمی هستم و در این برنامه میزبان دو مهمان عزیز هستم که در برنامه‌های قبلی هم دعوت ما رو پذیرفته بودن. دو مهمانی که در حوزه هوش مصنوعی مطلع هستن و دوست داریم که از تجربیات و دانششون استفاده کنیم. به ترتیب آقایان هادی زاده شیر و آقای سید عباس حسینی. اول با کی شروع کنیم؟ با آقای حسینی. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خوش باشین. سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امروز یه سری بحثای متفاوت و اسد بالاتر رو با موضوع استفاده از هوش مصنوعی در تولید پادکست.
خیلی هم عالی. آقای زاده شیر درود بر شما.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که این قسمت سوم یه جمع‌بندی با لول خیلی بالاتر باشه برای کسایی که قسمت اول و دوم رو دیدن.
شنیدن. خب خیلی هم عالی. توی قسمت‌های قبلی ما در مورد این صحبت کردیم که هوش مصنوعی تو حوزه تولید پادکست چه کمک‌هایی میتونه به ما بکنه، از انتخاب موضوع گرفته تا تولید محتوا، مقدمه نویسی و اینکه ما چطور وارد موضوع بشیم و حتی یه جورایی کار نویسندگی سردبیری برای ما انجام بده و از زوایای مختلف موضوع ما رو بررسی کنه و حتی ابزارهایی که میتونه در اختیار ما بذاره برای اینکه ما صدای بهتری داشته باشیم اگر استدیو نرفتیم، اصطلاحاً نویز رو برای ما بگیره، یا اینکه ما بتونیم از ابزارهای استفاده کنیم که برای ما بتونه ادیت رو هم انجام بده، ادیت صدا رو هم بتونه انجام بده. اما این هوش مصنوعی که اینقدر خوبه، این هوش مصنوعی که میتونه یک دستیار باشه تو حوزه‌های مختلف، این هوش مصنوعی که میتونه خیلی جاها دست ما رو بگیره، کجا میتونه تهدید باشه برای ما؟
اگه خیلی بهش اعتیاد پیدا کنیم به نظر من میتونه یک نوع تهدید باشه.
یعنی چجوری دیگه بفهمیم اعتیاد پیدا کنیم؟ وقتی دستیارمونه ما مرتب باش در تماسیم دیگه.
بله. ببینید الان اتفاقی که افتاده، من یه ایده ای از خودم دارم، میام با اون مشورت میکنم و تکمیلش میکنم، میتونه حوزه اثرگذاریش از 30% تا 50% باشه، ولی اونجایی که دیگه بهش میگم بیا خودت هم ایده بده، خودت هم بساز، من هیچ عرقی نسبت به اون مطلب نداشته باشم و هیچ دیدگاهی بهش نداشته باشم، هیچ پیش زمینه‌ای نداشته باشم، به نظرم اونجایی که معتادش شدیم و ممکنه تأثیر برعکس بذاره.
حتی میتونه کارایی حالا اون محتوای ما رو بیاره پایین. حالا اگه پادکست باشه اون پادکست ما رو بیاره پایین. چرا؟ چون به نظر من وقتی خودش بخواد موضوع بده، یعنی این که میره سراغ موضوعاتی که شاید قبلا دیگرانی جستجو کردن و اونجا حالا توی آرشیوش هست و میتونه موضوعات تکراری به ما بده. درسته؟
به نظرم تو این عصر، البته از اوایل عصر صنعتی، باید انسان دائما از خودش سوال بپرسه که من سوار تکنولوژی ام یا تکنولوژی سوار منه. این سوال رو به نظرم هر روز باید از خودش بپرسه و به پاسخش برسه.
خب دیگه چه چالش‌های دیگه میتونه برام داشته باشه؟
چالش‌ها رو به نظرم آقای حسینی خیلی بهش برخورد.
آقای حسینی فکر کنم با چالش نداره با هوش مصنوعی.
من از حالا یه چالشی رو ما داریم تو همه هوش‌های مصنوعی که البته با گذر زمان هی داره حل میشه خدا رو شکر، یعنی حضور جامعه ایرانی توی این در واقع فضاهاست. من یادم چت جی پی تی 3.5 بود تقریبا 3 سال پیش، فارسیش خیلی به درد نمیخورد، یعنی یه وقتی یه فعلای اون لابلا به کار میبرد اصلا من خودم میموندم چی داره میگه. الان چت جی پی تی 4.0 انقدر قوی و خودمونی و صمیمی، لحن تو بر اساس فکر کنم من 3 سال دیالوگم رو کامل میبینه و میدونه و در لحظه همه چیشو جلو چشم هم میاره، انقدر خوب مینویسه واقعا میشه روش قسم خورد که از ایرانی ها بهتر فارسی صحبت میکنه و دقیقا میاد تو لحنی که هست. ما یه دوستی داشتیم،
یعنی دای... اسلنگ یا همون کوچه بازاری
همه جوره میتونه صحبت کنه. ما تو اون قابلیت ادوانس وایس مودش ما یه دوستی داریم، یه آقای دکتری یادش داده تو اون قسمت یه مانیوال اینستراکشن داره که شما میگی که دستی بهش میگی من کیم چیم چی ازت میخوام چطوری جوابو بده. اونجا بهش گفته هر وقت منو خواستی صدا کنی بگو مثلا عباس جون، دقیقا با همین لفظ. بعد که داره باش صحبت میکنه اول همش همینو میگه، یعنی لابلاش که داره خطاب میکنه، وقتی بهش میگه با لهجه فلان صحبت کن راحت باش، قشنگ اونو اعمال میکنه. این چالشی که شما فرمودید خدا رو شکر روی چت جی پی تی ما اصلا نداریم، اینقدر فارسی خوب صحبت میکنه یا مینویسه که حد نداره. بقیه هم کم کم دارن درست میشن و بهتر میشن شکر خدا. نشون به اونشون که گراک تقریبا 2-3 هفته پیش فونتی که برای نوشته ها هست و کرد فونت وزیر. فونت وزیر مجانیه، حتی رو گیتاب هم هست و معلومه اون وسط یه چند تا ایرانیه خلاصه با وفا هم داریم که میرن قشنگ این تنظیمات روش اعمال میکنن و میبینیم فیزات خودش درسته و درست پیش میره.
شاید هم بر اساس نیازی که داشتن خودشون به این تصمیم گرفتن چون کاربر ایرانی زیاد دارن و فارسی زبان.
در برابر جمعیت میلیاردی جهان نه، خب چین خیلی از ما بیشتره. نه نمیدونم، من فکر کنم به خاطر نفوذ ایرانی های خاصه، ما ایرانی های پر افتخار کم نداریم.
نه کم نداریم،
شرکت های مختلف.
بحث همینجا نگه میداریم، یه فاصله میگیریم، بیشتر با شما صحبت میکنیم.
شما میتونید به عکستون اضافه کنید، یعنی مثلا بهش بگید که یک عکس بدید، بعد پایینش بنویسید که میخوام که بهش یه خیابون یک بزرگ را اضافه کنید سمت راستش، بعد اون براتون سمت راستش اندازه چند پیکسل میزنه و اضافه میکنه خیابون رو و میکس میکنه تصویر رو با خیابون.
واردش میشیم اینجا و داخل صفحه اصلیش یه بخشی داره به اسم آواشو که زیرش نوشته تبدیل متن به گفتار. واردش میشین، اینجا میزنین رو به اضافه متنتون رو میگیرید وارد میکنین، حالا مثلا تست سلام یا هر چی، و در نهایت میزنین تبدیل به صوت. اینجا دو تا گزینه براتون میاره، اینکه آقا طرف صداش زن باشه یا که مرد باشه. اینو که انتخاب کردین یه اسمی هم به اون فایل میدین و میزنین رو تبدیل. یکم طول میکشه که این متن رو بگیره پردازش بکنه و براتون تبدیل به صدا بکنه، ولی خب در مجموع داخل میشه گفتار 15 ثانیه نهایتا کار جمع میشه.
متشکرم از همراهیتون. و بالاخره هوش مصنوعی هم یه جاهایی میتونه برای ما چالش ایجاد کنه، مگه نه آقای حسینی؟
بله، هر روز دنبال اینیم که اینا رفع شه. یه سری پلتفرما هستن مرتبط با موضوع پادکست، از کمک‌های خیلی خوبی که هوش مصنوعی الان داره انجام میده برای اینترو یا قسمت اول یک پادکست که یه موزیکیه، حتی میتونه توش بخونه فارسی یا حتی انگلیسی یا به هر زبانی، برای انتهاش که در واقع حسن ختام پادکسته، و برای وسطش که در واقع یک
بریکی
فارسی هر شد صحبت کنیم، یه زنگ تفریحی میذارن و یه چند ثانیه یه صدایی برای دیلینگ دیلونگی کنه، توی اون هوش مصنوعی های مختلفی بهترین ها رو میتونن انجام بدن. از اون چالش هایی که شما فرمودید منم برام ملموسه، این با فارسی خیلی مچ نشدن است. پلتفرم هایی مثل سونو که دیگه خیلی معروف شد و ایرانی های عزیزم خیلی بهش ارادت دارن و بهش کار میکنن ولی متوجه ضعفش نیستن، اعراب رو متوجه نمیشه، یعنی بهش ندیم متوجه نمیشه، یه وقتایی بهش میدیم هم باز هم ممکنه یه جایی متوجه نشه. الان یه اشکالی که تو بحث چالش
تخشیش برمیگرده به زبان و ادبیات ما که چقدر پیچیده است یه جاهایی، حتی خود ما که فارسی زبان هستیم واقعا متحیر میشیم.
نه میتونه یاد بگیره. به عنوان مثال همین مسیریاب‌های ایرانی که داریم استفاده میکنیم فارسی رو خیلی روون درست، حتی اسم کوچه خیابونو با اعراب درستش میگه، پس بله. یعنی قابل آموزش دادنه و نشون به اون نشون که توی جمینای لایو که همین چند روز پیش اومد و گوگل LLM در واقع بوکش این فارسی صحبت کردن عجیب طبیعی رو من دیدم توی نسخه دمو که اون خانومی که فارسی صحبت میکنه توی به عنوان گوینده اون پلتفرم خیلی روون صحبت کرد و این نشون میده که داره پیشرفته اتفاق میفته و خیلی نزدیکه که ما دیگه متن در واقع صوت فارسی خیلی تمیز ببینیم. و اگر به اون نقطه برسیم و پلتفرم هایی مثل سونو از نسل 4ش به نسل 5ش اینا رو رفع کنه، عملاً یه کمک فوق العاده‌ای به دنیای پادکسترها خواهد کرد. من همین الان خب تو جلسات قبلم گفتم موزیکایی ساختم فارسی با هم خوندن تک خوندن عالی، یه ضربم خروجی من نداد، یعنی کلی ازش خروجی گرفتم، یکیش خوب بود، یه جایی هم نیاز به اصلاح داشت، بعد در میآوردیم حذف می‌کردیم، یعنی قابلیت اصلاح داشت. یکی از چالش‌ها همینه که با زبان فارسی یه ذره مچ بشن. و حالا شاید یه ذره فراتر از موضوع پادکسته، تولید محتوای متن عکس و ویدیو، اون چیز قشنگی که از تو ویترین از دور به ما نشون میدن که هوش مصنوعی چنین است و چنان نیست. منی که دارم دلاری برای هر پلتفرم پول میدم دارم هر روز لمسش میکنم که نه اینطوری نیست، ده ها خروجی میگیرید که اگه اون نقطه قبلیشو ببینید اصلا میگید این اگه هوش مصنوعی نه اصلا به درد نمیخوره، آدمی که اصلا عجیب غریبه، رفتار طبیعی نداره، با وجود اینکه همشون پیشرفته خیلی واقعا خوبی کردن ولی ضعف زیاده. تو به حوزه صوت هم همینه، اما چالش هامون توش مصنوعی به نظرم بیشتر از فرصت همونه، منتها کسی اون چالش ها رو نمیبینه، دنبالش هم نیست، اون اینفلوئنسر عزیزم اصلا نمیگه چون کار خودش کساد میشه، فقط دست میذارن رو اون مثلا دهمی خوبیه، صدمی خوبیه،
نقاط قوتش که بیشتر بتونن در واقع بازاریابی کنن یا بخوان حالا مثلا اون بحث آموزشیشون رو پیش ببرن. یه فاصله بگیریم برگردیم بیشتر برای ما توضیح بدید آقای حسین.
جادوی صدا، آموزش تولید پادکست، پادکست خوب، آشنایی با پادکسترهای جوان در باشگاه پادکسترهای جوان.
نسل ما مجله زیاد داشت. مجله نسل یعنی این که پول ساندویچ بین دو شیفت مدرسه ما را می دادیم، گل آقا و کارنامه و عصر پنجشنبه می خریدیم، این که دور هم می نشستیم و در سکوت مطلق می خواندیمشان. این نبود که مثلا مثل دنیای ورزش یکی بخریم دست به دست کنیم و آخرش نفهمیم تو خونه کی برگ برگ شد. هر یک جلد مجله نسل جداگانه ارزش کلکسیونی داشت.
اون چیزی که بیشتر از همه اینا در طراحی معماری ما تأثیر گذاره، اطلاعاتی در حافظه ماست که مشترک با سایر افراد جامعه است که بهشون میگیم حافظه جمعی. واسه همینه که برای انجام یه پروژه طراحی موفق نیاز داریم به کارهایی از قبیل بررسی تجربیات افراد در فضاهای معماری، آشنایی با فرهنگ استفاده کنندگان، اتفاقات و رویدادهای مهم اون فرهنگ و نهایتاً به خاطر سپاری و یادآوری خاطرات و تأثیری که بر افراد دارد.
رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
هوش مصنوعی و کمکی که میتونه به ما بکنه به عنوان یه پادکستر، البته هوش مصنوعی توی همه حوزه ها میتونه به ما کمک کنه، میتونه مشاور ما باشه، میتونه همراه ما باشه، اما به طور خاص از اونجایی که اینجا خونه پادکستر هست ما میخوایم ببینیم که یه پادکستر چه بهره برداری میتونه از هوش مصنوعی داشته باشه.